بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا، جلسه 13 14 مهر ماه 1396، حسینیه نور، کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام به حضرت شما. برادرمو فرمود که بگید خب یه خورده خانوما ساکت تر باشن، این صدای بچه‌ها اینجا. میگم نه، این مال بچه کارش سر صدا کرده. من تا حالا یاد یه خاطره افتادم. فاطمیه بود، یه هیئتی سخنرانی داشتم، یه آقایی به فاصله 3-4 متری من نشسته بود، بچه‌ش هم بغلش بود. خیلی هم بچه آرومی داشت. حالا بچه مثلا یه ساله چیزی نمیفهمه، اما نگاه میکردم اینجوری، من صحبت میکردم، حالا نگاه میکردم هیچمه. بعد من دقت کردم دیدم این باباش اینو به گریه میندازه. یعنی بچه آروم بود، یوی یه بچه رو تکونی میداد، بچه به گریه میافتاد فلان. از این موارد نباشه ایرادی نداره بچه که خودش گریه کنه، یعنی خودت یه دیوار بچه رو به زور به گریه نندازن. خب این به عنوان شب آخر من بحث رو میخوام جمع بکنم. نزدیک 7-8 تا مقام در واقع مونده، بعضیش هم با هم ادغام کردم، چند تاش هم تو دل اون مقامات قبلی توضیح دادم، مثل مقام شفاعت و مقام کرامت و غیره. مونتا اینا هر کدومش واقعا مثل این مقام براءت 10 جلسه شد، واقعا جا داره بحث بشه پیرامونش. مونتا ما امسال در واقع بنامون بر این بود که روی بحث براءت جدی‌تر صحبت کنیم، برای هم باز کردیم. اینا رو هم مختصرا میگم، جا هست، وقت هست، میتونید برید وقت بگذارید مطالعه کنید خودتون بیشتر. یکی از این مقامات دیگه که در زیارت عاشورا زائر میخواد که بهش برسه، مقام سلم و سلامت و امنیت. هم مقام سلم و سلامت با خود اهل بیت و هم با دوستداران اهل بیت و موالات ولیکم، یعنی سلم لمن سلام کن، من در دوستیم با هر کی که با شما در دوستیه، یا ولی یون لمن والا کن. اینجا جا داری خود در اونجا سلام صحبت بکنیم. سلام در عربی در زمان جاهلیت یکی به یکی میرسید میگفتش که حیک الله، خدا تو رو زنده نگه داره، حی. یا مثلا گفتن انعم صباحا، روزت پر نعمت باشه، در زمان جاهلیت. یا مثلا ما داریم حضرت ابراهیم، این عموش آذر که بزرگش کرده بود، یه جوری حق پدری با داشت برش، پدر اصلی خود حضرت ابراهیم اسمش تاروخه. بعد این از گفتش که میبرم سنگسارت میکنم و اگه بخوای این کارا رو ادامه بدی. در جوابش حضرت ابراهیم فرمود قال سلامون علیک، سلام بر تو. سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. فلذا این که حضرت ابراهیم گفته سلام، این نشون میده که این که در بین اعراب این لفظ سلام بوده، این به واسطه اون سنت ابراهیمی اینو، مثل حج، درسته به شرک آلوده شد، اما حج که مال حضرت ابراهیم بود، اون خونه سازندش حضرت ابراهیمه. حالا هرچه اینا رفتن عمرو بن لهی رفت بود پرستی اونجا درست کرد. خدا به پیغمبر میفرماد و از جا اکل لدین یؤمنون با آیاتنا، وقتی اون مؤمنینی که با آیات ما به نشونهای ما ایمان دارن میان پیش شما، فقل سلامون علیکم، بهشون بگو چی؟ سلام بر شما. کتب ربکم علی نفسین، آیه خیلی عجیب و زیباست، میگه خدا به خودش واجب کرده. خدا به خودش واجب کرده، کتب الله الا نفسه، کتب ربکم الا نفسه، پروردگار شما، مربی شما، رب شما بر خودش واجب کرده الرحمه، رحمت رو بر خودش واجب کرده. انه من عمل منکم سوءا بجهالت، اگه شما حالا از سر جهالت یک کار غلطی هم ازتون سر زد، ثم توبه، سپس توبه کرد، من بعدی و اصلحه و درستش کرد، خب، و انه غفور رحیم. میگه به این مؤمنا بگو آره یه خطایی ممکنه بکنید، یه چیزی، اما توبه کنید، اصلاحش بکنید، من میبخشم. سلام بر شما. از این یه بحثی برداشت میشه این که خدا با شما مؤمنین چیه؟ راحت داره میگیره، مکرشو نمیخواد در مورد شما را بندازه. با کفار اینجوری نیست. خدا میفهمد این کافره رو اصلا مینازمش تو سنت املا، مینازمش تو سنت امحال، مینازمش تو سنت استدراج، تدریجا بدترش میکنم و نفهمه، ریز ریز بهش مهلت میدم تو همون کفر خودش فرو بره، پدرشو درارم. میگه با شما مکر ندارم، سلامون علیکم. آره پیامبر مأمور میشه بگه سلام دیگه بر مؤمنین، میگه هواتونو دارم. سلام که اسم این دینم همین اسلام، وقتی یکی به یکی میگه سلام یعنی از جانب من تو امنیتی، معنیش اینه من آسیبی نمیخوام به تو برسونم، از جانب من شما در امنیتی، فلذا خودش مستحبه. اما جوابش چی میشه؟ واجب میشه. چرا واجب میشه؟ چون در این دین، دین جنگ طلبی نیست، دین اسلامه، دین تسلیم بودن در مقابل خداست. تسلیم بودن در مقابل خدا یعنی خدای من تو حوزه امنیتی تو اومدم، من پناهنده سیاسی شدم به سفارتخونه تو. یه دمی گفتم پناهنده سیاسی شدم سفارت انگلیس و روس و آمریکا و چه و چه، من پناهنده سیاسی شدم به اون خل الله، حوزه دوستی خدا، من رفیقتم خدایا. چون دین جنگ طلبی نیست، یه نفر به شما اعلام کنه بگه سلام ولو کافر باشه، دیگه شما با اون اعلام جنگ نمی کنه. زهر مگه به ابو عبدالله عرضه نداشت که آقا جان اینا که الان هر سپاهش اینجا جنا ما رو گرفته، هم میدن جنگ رو شروع کنیم اینا رو بزنیم تا بری تو سمت کوفه؟ اینا نه، حضرت فرمود به هیچ وجه من شروع کننده جنگ نخواهم بود. شروع کنه، برای همینم بحث جهاد ابتدایی در بین فقهای ما یکی از بحث‌های خیلی جدیه. چه آیا فقیه میتونه حکم جهاد ابتدایی بده؟ یعنی ابتداعا بگه حمله کنید؟ این خیلی نکته یا این دین یعنی من اعلام میگه که زمانی که حضرت ابراهیم انداختن تو آتش، ما به آتش گفتیم این آتش برای ابراهیم چی باش؟ بردن و سلاما، خنک باشه، اما نه خنکی که آسیب بزنه تو فریزر، نه جوری از خنکی که عین امنیته، اونجا آرامش داشته باشی. انقدرم این مهمه، آیه داریم تو قرآن، اذا حییتم به تحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، اگر یک کسی به شما تحییت کرد سلام گفت، وظیفتونه یا این همون جواب بدید واجب میشه بر شما، یا این که از اون بهتره باید بگید. طرف گفت سلام، شما بگید سلام، یا بگید سلام علیک، اون گفت سلام علیک، شما بگید یا سلام علیک، یا سلام علیکم و رحمت الله، اون و رحمت الله رو هم گفت یا همونو بگی یا و برکاتو هم بذاری. یه نفر با آقا رسول الله شروع کرد همینجوری آقا کلکل کردن، هی میگفت یه دونه میذاشت روش همینطور. یکم باز تو روایت داشتیم امیرالمومنین گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و غفرانه و نمیدونم چی و فلان، دیگه حضرت امیرالمومنین واقعا گفت بس دیگه، حالا دیگه مثلا شروعشو در نیار، از اون چیزی که خدا به گفته دیگه جلوتر نمیخواد بره، یه تریلی میخواد سلامه رو بکشه ببره. مسخره بازی که نیستش که. حالا یه مدت تو دفتر خود ما بین دو نماز احکام گفته میشد، این بحث احکام سلامو داشتم گفتم، این بچه‌ها با هم شوخی می‌کردن دیگه، تا میدید یکی سر نمازه، اینه که برخی از فقهای ما میگن اگه سر نماز به سلام بدی که باید جواب بدی، برخی میگن که اگر ندی نمازت باطله. ببین چقدر این سلام مهمه، اگه نمازت چیه؟ باطله. روایت داره یک کسی در سلام کردن بین فقیر و غنی فرق بگذاره، روز قیامت مورد غضب خدا خواهد بود. یعنی با مایه داره گرمتر سلام بکنه تا یه بد سلام. عثمان یه فقیر اومد، خدا چهره در هم کشید، چی بود الان مثلا عبس و تولا ان جاءه العمى و ما یدری که لا له او یزکا، آیه نازش کن چی میگه؟ این فکر کرده چون این بدبخت بیچاره از فقیره فنه. منتها اینا تو چینش قرآن میده که آیه قرآن که اینجوری نازل نشده که، اول اقرا بسم ربک الذی خلق اومده، علق اومده، بعد سوره قلم اومده، منتها اینا تقریبا از بزرگ به کوچیک تقریبا میشه همچه قاعده رو رعایت کردن. چه یکی از کارهایی که کردن بعد از سوره نازعات عبس رو گذاشتن. آیات آخر نازعات مخاطب پیامبره، بلا فاصله که بعدش عبس شروع میشه مخاطب فکر میکنه این فردی که ضمیرش مجهوله اینجا اینا مراد کیه؟ پیامبر. ما میشه پیامبر فرق بگذاره بینه؟ یکی از شیطنات ها بوده. بله پس ما اینجور جواب دیم. خب نکته دیگه این که از نامهای خداونده، یکی از نامهاییست که صرف برده شدن شیاطین رو دور میکنه. ببین آقا جان، هر کدوم ما دوتا فرشته داریم، دوتا شیطون هم داریم، همینطور دائم دارن سیخ میزنن تو مخمون، با هم هم همکاری میکنه. یعنی شیطون من با شیطون شما اطلاعات رد و بدل میکنه، ترانسفر میکنه. مثلا میاد ما با هم دعوامون میشه، به شیطون شما میگه تو مخ این اینه، اینو بگو بگه. ان الشیاطین لا یوهون الی اولیاءهم. اون بعد یهو تو وسط دعوا طرف یه چیزی میگه، این آتیش میگیره. بعد 100 سال با 200 بشکاب نمیتونی اینو خاموشش کنی. بعد میگه چرا؟ میگه ای کاش هر کاری میخواست بکرد این یه حرف رو به من نمیزد، من روی این حرف حساسم. اون از کجا میدونست این حساسه؟ یه روز یکی از ائمه، خاطرم نیست کدوم یکی از ائمه، نشون داد به یکی از یارانش، گفت ببین اینا رو. این اصلا وحشت کرد وقتی دید، گفت تو هم داری. هرچی هم ردت بیاد بالاتر، اون دوتا جونور بالا سری چیز میشن، عوض میشن. بعد بعضیشون هم تخصص دارن توی حوزه های خاص. آره که شیطون 18 تا معاونت داره، دو تاش فقط رو نماز کار میکنن. دیدیم یه معاونت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، چی؟ دو تاش فقط رو نماز کار میکنن. یکیشون نمیذاره نماز بخونه، اون یکی هم فاتحه نمازتو میخونه. اصلا غیر طبیعیه شما یه کاری بیارید مثل نماز که وقتی شروع میکنی همه چی بیاد تو مخت. اصلا غیر طبیعیه. چرا کارهای دیگه میکنیم هیچ چی سراغمون نمیاد؟ یه نماز نتونستیم بخونیم از اول تا آخرش حواسمون جمع باشه. نمیذاره. هی میاد الهام از واسه. من اینو سخنرانی کردم. روشایی که شیطان حمله میکنن 18 مدله. ما فقط میگیم وسوسه. این غلطه. این ترجمه‌های فارسی مشکل داره. شیطان فریب همز داریم، نزغ داریم، خود وسوسه رو داریم، خدمت شما عرض بکنم استزلال داریم، اذلال داریم، کلی مدل حمله داره. آقا این رفعه عراق حمله کرد، چجوری حمله کرد؟ زمینی یا هوایی؟ با موشک؟ با هواپیما؟ چجوری موشک زمین به زمین، هوا به زمین، دریا زیر دریایی به زمین، چجوری زد؟ اینا مدل مختلف داره، راه های مقابله باهاش متفاوته. برخی از الفاظ هستن شیاطین رو دور میکنن. همینطور شما میگه یا علی، همینطور میگه یا حسین. یکی از علما میگه من یک لحظه تو خیابون داشتم رد میشدم، داشتم میرفتم، چشم باز شد، میگه این شیاطین رو مخ مردم رو دیدم. ظاهرم اطلاع حق شناس بوده. میگه اصلا تعجب کردم که چی کار داشتم میکردم. میگه یهویی دیدم یه دو خانم بد حجابی داره میاد، این جوونه اینجوری یه لحظه چش تو چش این شد، سرش انداخت با این گفت یا حسین. میگه دیدم جوری شیطان این خورد تو دیوار، نعره ای زد. آقا طرف تا قدیم عصبانی میشه میگفت لا اله الا الله، همین آروم میکن. میگن عصبانی میشه صلوات بفرست، آرومتون میکنه. فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، بگو لعنت خدا بر شیطان، پناه میبرم به خدا، اعوذ بالله، آرومتون میکنه. امتحان کنید، آرومتون میکنه. تا عصبانی شدی هیچی نگو، 50 تا صلوات بفرست، آروم برو گوشه بشین، بعد برو هر کار خاصی بکنی بکن. میبینی کلا نظر دوست شد. من یه بند خدای من یه اسمسی داده بود، من ندیده بودم. دو روز این اسمس تو گوشی من، تو این باکس من بود، من ندیده بودم. بعد دو روز یه اسمس جدید داد، آقا ببخشید تو رو خدا من نباید اینجوری حرف میزدم. چی میگه؟ رفتم اسمس قبلش رو خوندم، دیدم اسمس تو فکر کرده کی هستی مثلا، حالا واسه خود سخنرانی میکنی نمیدونم فلان. من دو روز جواب اینو نداده بودم، نه که صبور باشم، اصلا ندیده بودم. بعد با خودم گفتم عجب صبر کردنم چقدر خوبه ها. چه چی میگم؟ یکی از این الفاظ سلامه. لفظ سلام استفاده میکنن گم و گور میشن، چون نام خداست، یکی از صفات الهیه، یکی از صفات الهی. الان مود شده میگن درود، این اسماء الهی نیست. درود یعنی چی؟ سلام یعنی از جان من شما تو امنیتی، خیالت تخ، من به تو آسیبی نمیرسم. برای همین جای درستش اینه که وقتی آدم وارد جمعی میشه چیکار کنه؟ اعلام موضع کنه. آقا من به شما هیچ امنیتی در جان من، امنیت اخلاقی نه فوشی میخوام بدم، امنیت جانی نه چاقویی بهتون میزنم، امنیت مالی نه جیبتون رو میزنم، فلزا بر شما واجب میشه بگی تو هم از جان ما در امنیتی. اینجا ما میگیم انی سلم لمن سالم. حالا یه نکته اینجا بزنین، آیه قرآن رو میگم خیلی جالب، میگه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا، میگه سی آدم نفهم میرسیدن، میگه بخیر میرسیدن بهشون، اینا میگفتن چی؟ سلام. این چند تا این چی بود؟ یک، همون اثر مابعد و طبیعیش و علیت معنویش که چی؟ شیاطین رو چیکار میکنه؟ دور میکنه. اون آدم جاهل رو دیگه نمیتونه خیلی تحریکش کنه، کار خاصی بکنه. دو، یه برداشت زیبایی از این کردن برخی از علما، خیلی جالب، علمای اخلاق میگن با جاهل سر و کله بگو نزن، بهش بفهمون از جانب تو در امنیته، چون اگه احساس خطر کنه این نفهم هر کاری ازش برمیاد. میفرماد از دیوار خراب زن سلیته همسایه بعد بپریز، باش کل کل نکن، جلد زیر دیوار وای نستا، نه من تو رو درستت میکنم. امیز رو جلد دیوانه. با یه زن سلیته، نه زن درست که مشخصه، زن سلیته میگه کل کل نکن، جی خداد را میرز آب رسد برد نمیزه تو خیاب. خوب نهایت دارید؟ بعضی اصلا از همینجوری پول در میارن، میشن تو ماشین ملت، زن میشه تو ماشین ملت میگه که 20 تومن بهم بده یا جیغداد رو بندازم. یا بر خود من پیش اومد، آخه شاهرود بودم موقع زندگی میکردم اونجا، پدرم نظامی بود اونجا، منتها ما هم کارمون رو زده بودیم دانشگاهمون، همه کارمون اونجا گذاشتیم. ما تو سوار ماشین دو میدیم خانم نشست، آقا گفت 10 تومن میدی یا داد بیداد کنم. ما خونه پدرم تو خونه سازمانی بود، اونجا که من وایس دادم 200 متر به خونه سازمانی فاصله داشت. گفتم ای وینر داد بیداد کن، اولش با هم میریم یه جا بعد داد بیداد کن. گاز ماشین گرفتم پیچیدم سمت در خونه سازمانی، دژبانا رو دید برعکس شد ماجرا، آقا غلط کردیم، آقا شکر خوردیم، آقا نمیدونم فلان. گفتم برو دیگه، آره اینجا به دیوار بتونی خوردی، برو پیکارت. بعد از اینا اینجوری هم میگه از اینا بپرهیز، با اینا کل کل کردن چیه نداره. قال سلام، خیالت راحت، من به تو هیچ آسیبی بگو نمیرسم، تو از جان من تو امنیتی. حالا ما اینجا چی میگیم؟ ما میگیم انی سلمون لمن سالمکم، من در امنیتم با هر کسی که اعلام کرده با شما اهل بیت در امنیت، من اون کاری ندارم، من امنیت شما. از نظر من امنیت یعنی تو یا ابا عبدالله یا حسین تو. و هر مال من هاربکم، و هر کسی امنیت شما و خانواده شما رو از نظر من کافر حربیه، میرم سراغش. حربیه، حالا کافرم نباشه، از کافرم بدتر، میرم سراغ شمشیر، کسی برای شما میشه که شمشیر میکشم، چون بیخیال بشم که این روایت رو گوش بکنید. پیامبر میفرماد، چون روایت میگه پیامبر به معراج بالا بردن، گفت پروردگار حال مؤمن در نظر تو چیست؟ حالا اینجا یه سوال دارم، میگه سلم لمن سالمکم، یعنی یک سوال، این بغل دستی شما که امام حسینیه با امام حسین که در سلم دیگه، درست یا نه؟ آیا شما با امام حسین این معامله رو داری؟ با این بغل دستت هم اینجوری هستی؟ اصل حرف من اینجاست، متاسفانه بعضن نه. زیارت عاشورایی میگه مقام تو با محبان اهل بیت مهربون باشی. یه چیز امشب به تو میگم، این علکی نیست، بیش من نرسم بیش چیزی حرف نمیزنم. شماهایی که الان اینجا هستید و امام حسین عاشقتونه، قلبش برای شما میتپه، بیشتر از این که بتونید تصور کنید دوستتون داره. آقا من فلان گناه، باش، جوهرتو داره میبینه، میگه تحت حسینیه، دوستت دارم. این که میگن تو مجلس ابو عبدالله هر کی نمیتونه بیاد، این واقعیت، تک تکشون انتخاب میشه. آقا من اصلا داشتم اینجوری رد میشدم، یه جمله شنیدم بذار برم تو اینا، نی وسیله بوده تو بیای تو. خودتو در این قامت ببین که امام حسین دوستم داره، امام حسین در من فرصت سرمایه گذاری دیده. ببین هیچ کدوم شما به بدی هور نیستید، هور خیلی بد بود. این که میگم شما یعنی شما نوعی، یعنی خود منم شامل عالم ها. هور امام حسین رو مستعسل کرد، اما امام حسین چیزی میدید ته دل این. زهیر گفت آقا چی کار داری با این؟ گفت اسمش تو لیسته. یک فردی خدمت امیرالمومنین رسید، برخی میگن اون فرد میدونید که ابن ملجم، گفت یا علی دوستت دارم. حضرت فرمود دروغ میگی. خیلی بده اینجا مثلا بگی. حضرت فرمود داری دروغ میگی. گفت به خدا دوستت دارم. حضرت فهمید داری دروغ میگی. سه مرتبه تکرار کرد گفت داری دروغ به داری دروغ میگی، من دارم میبینم ته دل تو داری الکی لفاظی میکنی جلوی اینا. الان من خلیفم. به حضرت فرمود آی مردم ببین این آدمو میبینید؟ گفت همین قاتل منه. که ابن ملجم گفت آقا بزنمش. گفت قصاص قبل جنایت نداری. بعدها که امیرالمومنین ابن ملجم صد میگفتن ای یا آخ آخ علی گفته بود به اونا، تا زیادشون افتاد دیدی. حضرت فرمود این تو لیست من دارم اسمشو میبینم. اما یکی مثل مروان هیچ وقت نیست. دو روز سه روز به دنیا اومده، باباش حکم آوردش برای نامگذاری بشه پیامبر. پیامبر فرمود الوزق ابن الوزق، وزق پسر وزق، لعنت بر خودت و بچت، برو بیرون. پیامبری که این همه اخلاق گرا بود میدونه اون چیه، میدونه یه نامگذاری برای اون وعده مورد سوء استفاده قرار میگیره. میگه این مروانی که نامش رو پیامبر گذاشت، فرصت سرمایه گذاری داره اگه اینجایی تو مقام سلمی، دشمن نیستی اینجا، خودی اومدی اینجا. حالا یا خرابش میکنی یادو این دیگه با توه. پس بستر شما، زمین شما را حضرت بایر ندیده، میگه بیا، هر کسی نمیتونه پاشه بگذاره بیا. پروردگار حال مؤمن در نزد تو چون است، چگونه است؟ فرمود ای محمد، هر که به یک دوست من اهانت کند، یعنی به مؤمن، ولی الله. میدونی دیگه مؤمنین تو بهش هم دیگر چی صدا میکنن؟ یه اسم مشترک همه دارن، ولی الله، دوست خدا، ای کسی که تحت ولایت خدایی. تو جهنم هم اسم مشترک همه عدو الله، ای دشمن خدا، هم دیگر اینجور صدا. هر کس به یکی از دوستان من اهانت کند، محققا آشکارا با من به جنگ برخواست. تو نمیتونی که به من بگی دوستت دارم بعد بچه منو بزنی جلو چشم، به من بگی دوستت دارم بزنی تبلت منو بشکونی. بابا این ابزار کار منه، چرا با اون چیزی که مثلا من دوستشون دارم داری آسیب میرسونی؟ شما نمیتونی پیغمبر دوست داشته باشی اون بلا رو سر خانوادش بیاری. دروغه، کذب محضه. من به یاری دوستانم به اون کسی که بهش ظلم کردی پیش از همه چیز میشه تارنم. من درباره چیزی آن اندازه درنگ ندارم که در بازه ری قبض روح مؤمن. او از مرگ بدش میآید و من هم از بدی کردن به او بدم میآید. به راستی برخی از بندگان مؤمنم را جز توانگری نشاید و نیکو نسازد و اگر به جز آتش بگردانم نابود و هلاک میشود و به راستی برخی از بندگان مؤمنم باشند که جز با درویشی و فقر به نشوند و اگر به جز آنش اینو میگم اشتباه آتش گذاشته بوده آنش بگردانم نابود و هلاک شد. میگه بعضی از این مؤمن هستم من دارم میبینم این اگه فقیر باشه درست میمونه، این اگه پولدار باشه خراب میکنه کارو، جنبش نداره. چون میبینم دوستم داره، دوستش دارم، میگم باش را بیاید. تا دیدی بعضی موقع میخوای گناه بکنی شرایط درست نمیشه، هی میخوره به هم، یه بار میخوره به هم، دوباره تکرار کن، دوباره میخوره به هم، دفعه چهارم دیگه جری میشه بر گناه، خدا دیگه برمیداره. خدا خیلی وقتا شرایط گناه ها جلو کار پای ما خراب میکنه، اجازه نمیده، دوست نداره بندش گناه کنه. میگه این خودیه، این تو حوزه سلم من اومده، این مسلمونه. و ادامه که حالا ادامه روایتشون طولانی هم هستش، با بحثمون زیاد مرتبط نیستش. آقا من میشه من امام حسین رو اعلام کنم دوست داشته باشم با هیئتی بغل دستیم بد رفتار بکنم؟ هیچ وقت نباید فراموش بکنم بگم آقا نگاه کن، یک کس من کرج اومده، یک کس من تهران اومده، یک کس تهران پارس اومده، یک کس من مولا همین کنه، یک کس من چی شما رو اینجا جمع کرده؟ یه نخ تسبیح هیئت امام حسین. اصلا در حالت عادی هیچ ربطی به هم ندارید. این نخ تسبیح پاره کن، همه دونه ها میپوشو بزن. اون چیزی که دوره هم جمعتون کرده اون سلم الله من سالمکمه. من چطور میتونم یه دونه تسبیح دونه تسبیح بغل دستیمو اذیت کنم؟ اصلا نباید تو هیئت امام حسین دعوا باشه. یعنی چی؟ من چجوری دعوا کنم با کسی که امام حسین دوستش داره؟ بعد بشینم باش حرف بزنم، بعد مراعاتش بکنم تا جایی که میتونم. آقا کلا ذاتا آدم عصبیام، بی خود نیا هیئت، نیا. یه هیئتی داشتیم ما هم موقع دانشجو بودیم من مسئول انتظاماتش بودم، بچه ها میگفتم اینجا ممکنه آدم بید باتون لج کنه، میگه ماشین تو اینجا نزد عمدن میذاره. هستم گفتم به فوش داد، فوش به ناموستونم داد تا موقعی تو هیئت حوزه جغرافیای هیئت و زمان هیئت هیچ نمی دوست داشتی باش قرار بذار، بگو فردا بیا فلانجا با هم دعوا کنیم. خب اونجا ربطه، اینجا هیچ، بگو تو راست میگی، اینجا حوزه سلامت، حوزه امنیت. مقام حربم که اونم مقامه، این که محاربه بکنی با دشمن ابوعبدالله خیلی مقام بالایی، مقامی که کیا داشتن؟ همون کسایی که جنگیدن شمشیر دست گرفتن. ببین ترما هم امام حسین دوست داشت اما به این مقام نرسید. ترما از دار گفتش که ساربون بود، گفت آقا چکار کنم اینجوری خورده گندم هست بدهی مونده و نمیدونم فلان و بهمان اینا. حضرت گفت فرمود برو اما زود برگرد. وقتی برگشت کار تموم شده بود، نشسته بود میزد تو سرش خاک، تو سرش میگریه میکرد. چرا؟ گفت من نفهمیدم وقت امام زمانم میگه برو زود برگرد یعنی نرو. قیس ابن ضحاک مشرقی، این آدم تا زمان قبل از اینکه حضرت ابوعبدالله به میدون بره، یعنی حضرت عبدالله و امام حسین زندن، این توی هنوز تو رکاب امام حسین اومد به حضرت گفتش که یا ابوعبدالله تا الان من فکر می‌کردم شاید حالا یه اتفاقی بیفته اینا منصرف بشن از جنگ یا ما یه پیروزی های دسترسی پیدا کنیم، الان بر من قطعی شده، شکست قطعی شده، دارم میرم. حضرتم چجوری می‌خوای بری تو که مرکبی نداری؟ گفت یه اسب قایم کردم توی که خیمه. حضرتم می‌خوای بری برو، اما خیلی دور شو، اونقدر دور شو که صدای ناله‌های منو نشنوی، صدای حلم معین و حلم ناصر من نشنوی. این آدم تا آخرا بوده، یعنی شهادت حضرت عباس بوده. یه چیز بهت بگم متوجه چیم، این آدم شب عاشورا تو اون چادر بوده، نرفته اونجا، رفت این به مقام این که امام حسین دوست داشتش، نمیتونی بگم امام حسین بعدش میمون، اما جونشو بیشتر دوست داشت. بعد گفتیم امام حسین میفرماد یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. امروز این جوانایی که دارن میرن تو سوریه میجنگن و به مقام محاربه میرسن، مقام حرب لمن حاربکم، با کی داره میجنگه؟ با بچهای یزید. این مقامیه. مقام دیگه که ما تو زیارت عاشورا طلب میکنیم مقام معیت در رکاب امام زمان. و این یرزقنی طلب ساریکم مع امام منصور یا مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق من. اولا در اینجا یه نکته هست، مع امام هدن ظاهر یعنی چی؟ یعنی اون امام ظاهر شده، شما ناخواسته در همین زیارت عاشورا طلب ظهور امام زمانم کردی. یعنی دو حالت داره، من زندم آقام ظهور کنه، امام ظاهر، هنوز امام زمان ظاهر نیست، دو آقا ظهور کرده من نیستم، پس چجوری میتونم اونجا باشم؟ رجعت کنم. یعنی وقتی نگاه میکنیم این دعای عهدم یه جوری نهفته است تو زیارت عاشورا. یه حالت سومی که در عصر غیبت انقدر خوب بشم مثل مقدس اردبیل بشم، امام بر من ظاهر بشه. حضرت فرمود که اگه یه روز ما رو نبینی چطور میشی؟ عرضه داشت میمیرم. گفت برای همین هر روز به سر میزنیم، میدونیم راست میگی میمیری، یه روز نبینیم. این علی ابن محزیار سه شب با حضرت توی خیمه بود، برگشت مرد، مرد دخ، نمیتونست تحمل بکنه دوری حضرت رو، نمیتونست تحمل. جذبه دارن، جذبه دارن. یکی از علما که ببینید ما احضار روح نداریم، دقت بفرمایید نکته بگم، احضار یه رو قوه قضاییه میفرسته، یعنی باید زورت خیلی زیاد باشه، اینقدر زورت بشه روح رو بگی بالش میاد. حالا اون روح اونجا گیره بیکاره. خب اینایی که احضار روح میکنه احضار جنه، جن خوش شبیه اون میکنه، جلسه تفریح جناس، یه آدمی رو سر کار میذارن میخندن که خوشن. احضاریه رو علما، مثلا علامه طباطبایی، آیت الله سید حسن الهی داداش علامه طباطبایی، میگه هی چند بار سعی کردم علامه هلی رو بخواستم ازش سوال بپرسم روحش رو احضار کنم، میگه نمیومد. یه روزی رفتم شکایت کردم به امیرالمومنین، میگه اومد گفتش که من بیکارم بلند شم بیام پیشت اینجا. گفت حالا میومد یه سوال منو جواب میدادی؟ برگشت جواب گفت من بیکارم. یا شیخ کلینی گفته به علامه هلی، گفتم ما اینجا مشغول و جذب جمال امیرالمومنین، ما بیکاریم بلند شم پاشم اینجا کارت دارم، من بیکارم پاشم بیام. جذبه دارن اهل بیت اینجا، نیستش که ببینید بتون تحمل بکنی، دیوونه میشه طرف دوری شد. یه برده سیاه پوستی بود توی حجاز، مسلمون هم نبود، عاشق امیرالمومنین بود. صبح که امیرالمومنین خونه میاد میگم دور وای میسته، نگاه میکرد بعد میرفت به کارش. جذبه دارن حضرات. پس این رجعت هم میگم، من نمیتونم راجع به رجعت زیاد صحبت کنم، وقتش نیست. بحث مقام رجعت هم تو همین رکاب منظم بودن میرم. اول اینکه بسیار ثواب داره، اینقدر ثواب داره، میدونی اصلا رجعت از امام صادق پرسیدن که کی میشه مؤمن شیعه، حضرت فرمون هفت تا چیز باید اعتقاد داشته باشه کهش بگی شیعه، بهش بگی مؤمن، یکی از این هفت تا رجعت اعلام کرد. یکی از این رجعت اعتقاد داشته باشه ایمانش شک کنید، اینقدر مهمه. الان بحث ما رجعت نیست، عمری باقی باشه یه فرصت دیگه، خیلی هم بحث داره، خیلی اصلا میتونید تصور کنید. در تورات ما داریم رجعت، در انجیل داریم، در قرآن داریم، در منابع اهل سنت هم داریم، در تشیع هم داریم. و اینم به شما فقط در همین حد بگم، حضرات باز خواهند گشت چندین مرتبه به شما برگردن، یعنی باز مثلا امیرالمومنین میاد زندگی میکنه، از دنیا میره دوباره برمیگره، مکرر خواهد بود. آخرین دولت روی زمین هم دولت آقا رسول الله است که وزراش کل اهل بیت. بیمون چه دولتیه بعد از آقا امام زمان، اولین کسی که رجعت میکنه عرض کردیم امام حسین، اونقدر عمر میکنه که ابروهاش میجوره چششو میگیره، انقدر پیر میشه حضرت. امام صادق در تفسیر آیه 81 که آل عمران میفرماد خداوند هیچ پیامبر رو از آدم تا سایر انبیا مبعوث نکرد جز آن که به دنیا بازگشته و رسول خدا و امیرالمومنین رو یاری کنه. یعنی حد 124 هزار تا پیغمبر، یکیشو کم کن آقا رسول الله برمیگه همشون برمیگرد. خیلی بحث عجیبیه رجعت، خیلی عجیبه. این مرده ها از تو زمین در اومدن، اونا هم دارن. من سخنرانی نقد فیلم وردوار زدم و ببینید اونجا بحث کردم که تو انجیل کجا دارن، برخی از مقدسین برخواهند خواست، حضرت عیسی میگه، میگه تو زمین بلند میشن. اینو فهمیدم، برای همین اومدن تو فیلماشون مرده هایی که تو زمین بر بلند میشن و به عنوان زامبی معرفی کردن، یک موجود وحشتناک. حالا اونا چی دارن میبینن؟ اونا خیلی، اینو من به شما بگم، اونها ظهور امام زمان رو خیلی نزدیک میدونن، من نگفتم، اونا میگن. یکی از این دوستان ما با واسطه، اینطور بهتون بگم، یعنی با واسطه دوست منه، دوست دوست منه، اینطور بگم، ایشون یک مؤسسه مهدوی در عراق داشت، 8 ماه تحت بازجویی آمریکایی‌ها بود، اسمشو نمیتونم بگم، اصالتا عراقی و فارسی خیلی خوب بلده. میگفت کتاب بازجوی آمریکایی، کتاب یوم الخلاص، روزگار رهایی که نشانه های ظهور چیزه گذاشته بود جلوش، یه صفحه عربی بود یه صفحه انگلیسی. میگفت منو بازجویی میکنم، میگفت اینجا گفته وقتی امام زمان شما ظهور میکنه ملت کف دستشون رو نگاه میکنن، صدا و تصویر امام زمان شما رو میبینن. این تا 50 سال پیش یه معجزه بود، اما الان یه اتفاق عادیه. گفت دونه دونه این روایت ها رو با من بحث کرد، بازجوی امریکایی، یعنی سورسش هم گفتم کی کجا چطور. اونا خیلی دقت دارن. آقا رسول الله از بقیه اهل بیت هم داریم، یکی از کسایی دیگه که برمیگردم گفتم پیامبر اهل بیت، ابو خالد کابلی از امام سجاد نقل میکنه که حضرت در تفسیر آیه 85 سوره قصص فرمود پیامبر، امیرالمومنین و امامان به سوی شما باز خواهند گشت. نام 13 زن در روایت های ما به صورت خاص آورده شده که جز رجعت کننده، مثلا ام ایمن، حضرت سمیه، بعد زن مؤمن آل فرعون، سیانا اسمش، اینا رو گفتن. اولین رجعت 27 نفر از پشت مسجد کوفه بلند میشن، 15 نفر از قوم موسان، 7 نفر اصحاب کهفن، یوشع ابن نون وصی حضرت موسی است، حضرت سلمان، ابی دجانه انصاری از صحابه است، مقداد و مالک اشتر جز اولین کسان که برمیگردن. چرا برمیگردن؟ چون در رکاب امام زمان بودن آنقدر ثواب دارد، اینا آدمای خاصی هن، خدا خواسته این تو بهشون حال بده، بعد تو اینو تو زیارتاش رو میخوای. عرض کردم دیگه، اصلا ما خیلی دعای عجب غریبیه. مقام بعدی، پس اینو زیاد بخواید، من امام منصور زیاد بخواید. بچه شیعه امام زمانی دعا عهدش رو میخونه، کاری نداره، چند وقت بخونید حفظ میشه، بخونه نه تو گوشی ها بذاره، تو ماشین نشستی داری میگه یه دقیقه گوش کن، وقت نداره بذاره دور تند گوش کن، دعای عهدتون رو بخونه. و بیعتن لهو فی اونقی، بیعتش رو گردنم، هر روز تجدید بیعت میکنه، فی صبیحت یومی هادا و ما عشت من ایامی عهدم و اقدا و بیعتا له فی اونقی لا احولانا ولا ازولا ابدا، من از صبح و شبم، از صبح تا امشبم من عهد میکنم این آدم رو سرخط نگم، خودم رو میگم و گردن من رایفی افسار میندازه که رم نکنم، چموشی نکنم، بگم یکی داره نگات میکنه، تو بیعتی نامرد بیعت نشکن، کوفیا بیعت شکستن، خیلی اثر داره. مقام عیسی رو در آقا، یکی از ارزشمندترین چیزا که آدم داره پدر مادرش، خودم کسایی که دارن عمرشون زیاد، اونایی نداره خدا بیامرزنشون، برای پدر مادرتون طلب استغفار کنید که از دنیا، حتی اگه هستن طلب استغفار کنید، اینقدر این مقام عجیب غریب و زیاده، چون پدر مادر ولایت دارن بر ما. شما دیدید دیگه، خواستی که خدا از ما خواسته در رفتار با پدر مادرمون تقریبا یه خورد بگیم که جایش، ما بعضی شاید اینطور بگن، حالا عامه میگیم درست نیستا، بگیم خود اصلا غیر منطقیه، میگه میزنه تو گوشت، نما دوگه آخ بابا خب دردم گرفت دیگه، آخر رو بذار بگم، اوف نباید بگی. چرا؟ گوش کن، چون با این پدر مادر زمینی غیر معصوم داری تمرین میکنی، مانور برگزار میکنی، برای چی؟ انا و علی ابا و هازهل امت، برای اون پدر مادر معصومی که هیچ خطایی ندارن، اصلا راز این اینه، این احترام گذاشتنه، در اینکه دوستت دارن که شکی نیست، در اینکه خیر تو میخوان چیه؟ شکی نیست، هر تا ممکنه چی اشتباه کنم، الان من خودم هم پدر دارم هم خودم پدرم، درسته نسبت به فرزندم اون ولایت رو دارم، اما پدرم اون ولایت رو باز چی بر من داره، من خودم که نگاه میکنم همه تصمیماتم درسته، نه بابام معصومه نه، اما یک جایی اصلا اگه پدر شما یه موقع است که خود بگه جلو خدا وایستا، بله گوش نکن برفش، اما یک جایی دیگه میگه باش را بیا، مبادا دل پدر مادرتون رو بشکنید، نکبت زندگیتون رو میگه، اولین کسی که به سراغ مثلا من نوعی میاد میگه که آقا دعام برآورده نمیشه فلان، از علمای اخلاق یاد گرفتیم، میگم برو به پدر مادرتون یه بازجوییشون بکن ببین جایی هست از دلتون، بعد نمیگن آقا باید خیلی اصرار کنی، میگن چیزی نشده، نه خیلی هم پسر، نه تو رو خدا هیچی نمونده تعدیلت اینا، بگو یه گوشه اون روزی اینجوری به من حرف زده خورده بهم برخورد، همونجا غلط کردم، اشتباه کردم، بفه دست و پاشون. بعد ببینم فردا زندگی درست میشه نمیشه. ولایت داره بر تو، ببنده، تموم شده. بسته آقا، رفته، تموم شده. پدر مادرم سوء استفاده نکنن. این برم بگیم. آره، سوء استفاده نکنن دیگه، منصف باشن. توی این دعا میگی پدر و مادرم به فدات، به ابی انت و امی. این دیگه خیلی، این ببینه بکن، همه ارزشمندن. همسر یه جایگاه داره، هیچ کس رو کره زمین به اندازه همسر آدم با آدم محرم نیست. بچه عزیزه چه، اما یه چیزی پدر و مادر دارن که بید. یکی این ولایت خاصه بر آدمه، یکی دیگه هم که تکرار نشدنیه. پدر و مادر یه دونن، اگه خدا گرفت یکی دیگه نمیتونه بابات بشه، یکی دیگه نمیتونه مادرت بشه. خدا بچه رو بگیری یه بچه دیگه، همسر یه همسر دیگه، طرف شوهرش فوت شده میره دوباره شوهر میکنه. اما پدر مادر چی هن؟ یکی هن. قدر دونستن رو بهت یاد میده. میگه اینایی که انقدر یکی دونن، انقدر چه 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 چه، اینجا تازه انقدر هم برات خدا گفته احترام بذار، اینجا یاد میگیری که اینو خرج کی بکنی؟ به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدات. این ته حرف، این عیسی رو یاد میده. عزیزترین چیزم که غیر قابل چیه؟ دوباره به دست آوردنه. این ویژگی شد دیگه. عزیزترین چیزم که غیر قابل به دوباره به دست آوردنه به فدات. چون تو کربلا عیسی اوج خودش بود دیگه. آقا داشت نماز میخون، میمدن وای میستم اونجا تیر میخوردن. میگه سعید اون آخرین تیر رو با صورتش گرفت. قد تیر به دستاش خورده بود، نمیتونست عضلات رو تکون بده. دید یه تیر داره میاد، صورتش رو برد سمتش، افتاد زمین. حضرت اومد سرش رو به زانو گرفت، فقط یه جمله گفت، گفت اوفای تو، آقا وفا کردم یا نه، نمره به هم میدی یا نه. حضرت فرمود تو بهش جلو می، روبروی منی تو بهش، تو ایثار یا ایثار حضرت عباس. شما میبینه تو آب ایثار نیست، مرحله بعدیش دیگه مواساته، از ایثار هم بالاتر. به دو تا پیامبر که ولادتشون موجب شد، به دنیا میان پیغمبرن. تو سوره مریم اشاره کرد پشت سرم، اول حضرت یحیی، بعد حضرت کی؟ عیسی. دو تا آیه داره، خوب گوش کن. بلا فاصله که اینو میگه، بعد از حضرت یحیی آیه 14 توضیح میده، بعد از حضرت عیسی هم آیه 32 توضیح میده. میگه چی؟ میگه و برن به والدی. میگه ویژگی این آقایی که تو یه روزگی پیغمبر شد، یه روزگی حرف زد، حکم نصبی یا شیرخواره بود، حکم پیغمبری بهش دادیم. اول اینجا شبهه هم جواب داده میشه، چطور یه نفر یه روزه میتونه پیغمبر باشه، یه نفر 5 ساله نمیتونه امام باشه، 9 ساله نمیتونه امام باشه؟ آیه قرآن میگه و برم به والده، به پدر و مادرش چی؟ نیکی میکرد. و لم یکن جبارن عصی، یا یادم جباره، تندخوی چه نبود. یعنی نقطه مقابل کسی که برم به والده میشه چی؟ یه جبار گناهکار. در مورد حضرت عیسی چی میگه؟ اینکه پدر چون نداره، میگه و برن به والدتی، مادرشون، ولم یجعلنی جبارن شقیا، من نیکی میکنم به مادرم، خدا من یه آدم جبار اهل شقاوت قرار نداده. یعنی کسی که نیکی به مادرش نمیکنه اهل حواسمون باشه، مبادا اهل شقاوت. این بعد اومدیم تو جلسه موسرم بشستیم مثلا سلم لمن سالم اکن مونه، میدونم چی. آقا بابام آخر رو مخم میره، مامانم رو مخم بره، رو مخت نره که بشه احترام بذاره، که هنر نکردی، که کاریت ندارم بغل نشسته روزی 50 تا هم تراول بد میده، بابا دوستت دارم. خون کشت خودتونه، از تو کوچه همی بچه رو برمیداشت اینجا دوستش میداشت. دقیقا اون جایی که رو مختن باید بتونه احترام بذاره. سخته، قبول دارم، سخت سخته، نمیگم کار آسونیه، کسی که کار سخت میکنه چیز خوب میگیرن. لبخند بزن وقتی داره داد و بیداد میکنه، بگو مخلصت، خودش خندش میگیره، خیلی پر روی. مقام اکرامو چون توضیح دادم زیاد دیگه بازش نمی‌کنم. یکی این که ما اکرمنی به واسطه اهل بیت به ما اکرام میکنن، یکی دیگه خودت کریم میشی. یعنی توضیح چون دادیم که خودت کریم میشی رو دیگه نمیگیم، که ویژگی کسایی که در حوزه در واقع براءت از اهل بیت بودن و ما با از اونا براءت میکردیم، اینا کسایی بودن که اهل جمع کردن مایتیله بودن، الذی جمع مالا و عدده. اینو توضیح دادیم، اینا رو خدا میفرماد چجوری میسوزونمشون تو آتش خرد کننده. پول داره که پول زیاد میکنن، میگه بابا تو پولتو زیاد، من به تو پول دادم که رد کنی بره از اون ور، جمع میکنه واسه کی؟ جمع مالن، یه خونه بستش نیست، دو تا سه تا چهار تا پنج همینطور کنتور مینوزه، چیکار کنم خونه رو؟ مگه تو چند نفری؟ بعضی اینقدر جمع میکنن تراول کنی، تراول صدی کنی بذاری تو بشقاب بخورن تموم نمیشه. خدا میفرماد بعد میسوزونم تو، حالا جمع کن. میگه نقطه ویژگی کسایی که تو حوزه اهل بیتن، تو سلوک اهل بیتن، تو وادی اهل بیتن، اینه که اینا از این ور میگه از من میبخشن، مثل کریم اهل بیت. میگه کریم باش، تقدیر معیشت درست، امام رضا میفرماد زندگی درست بشه بس دیگه، میخواد چیکار کنی؟ میگه بعضی روانی میشن پول جمع کنن، کار بیش از اندازه خوب نیست که تو رو از زندگی عادیت بندازه، از خانوادت بندازه. یه صبح تو شب داره پول جمع، تا روش میگه یه خورده به خانوادت بیست، دارم مگه برای کی جمع میکنم؟ یا نمیخوان بعد کیو ببینن؟ برج ان تو ان میلیون داری در میاری، بس دیگه میخواد چیکار کنی؟ برو ببخش. نظرامون هم یاد بگیریم، نظرامون رو درست بکنیم. آره یه جا لازم نیستش، مسجد وجود نداره برو بساز، اما به خدا الان ما کلی مسجد داریم، مسجدی نداریم. من توی سخنرانی گفتم دیگه، مسجدی مچده نمیرن، مسجد محل سجده است، اینا مچده، محل چت کردنه. یه پنج تا پیرمرد دارن باشون بازی میکنن اونجا. برید مسجدی ها رو زیاد بکنید. برو تو مسجد نشستی، جوون نشستی، پسرم چه ازدواج میکنی؟ آقا پول نداره. برای چه پول نداره؟ خونت با من دو سال خونه بیا برو مف بشین و داری خدا بهت داده، برو یه آدم درست حساب پیدا کن، بره برای فک فامیلاش تعریف کنه، بگه رفتم مسجد یه نفر من اینجوری ده. آره اون از فرداش اون مسجد میشه، مچت نمیشه. داری خدا بهت داده، کور به شرکی نمیتونه ببینی، انشالله هزار برابر بشه. یه آپارتمان بذار 8 واحدی 10 واحدی 20 واحدی چه میدونم، بذار برای همین کارت. فقط سوزنشون گیر کرده مچت بسازن. روستا من رفتم، روستا 13 تا مسجد داشته، خدا شاهده و همین حسینی قسم، 13 تا مسجد، جمعیتش 200 نفر نبود، دیوونه شده بودم، کل کل داشتن با هم. کوچه راستی ها مسجد زدن ما نزنیم، کوچه چپی ها دونه میزدن، بالایی ها زدن ما نزنیم، یه دونه اینا میزدن. اینا چت شد یا نه دیوانه؟ مردش پول داره آجر کرده به چه درد میخوره؟ برو دست اون جوونو بگی بره تو مسجد، بگه به واسطه مسجد رفتنم خدا به عنایت کرد. خدا پول به کی میده؟ قربون شکلت برم من. آخه یک کرامت های خاصی ابو عبدالله داره سوای بقیه اهل بیت ویژه. یک تربتش توضیح دادم، دو شفاعت وسیعش، گناه بخشی عجیب غریبش، دعای تحت قبهش، دعای زیر گنبدش، ایام زیارتش که روایت صریح داریم از عمرتون حساب نمیشه. میون تایمه که زیارت امام حسین میرید، اون ساعت عمرتون رو خدا متوقف میکنه. این جزء ویژگی ها و خصایص حضرت، کرامت های عجیب اکرمنی به کن یرزقنی، رزق بهت برسه. مقام بعدی مقام قربه، انی اتقرب الی الله و الی رسول. اینو میخوای؟ من میخوام مقام قرب، یعنی دیگه تو بغل خدا باشی دیگه، یا چی آدم بگه دیگه قرب. امام باقر میفرماد تقرب به خدای متعال نمیتوان یافت مگر به طاعت، یا اهل طاعت باشیم. یه نفر خدمت پیامبر رسید، کاری کرد برای حضرت، حضور ذهن ندارم، حضرت فرمود چی میخوای ازش؟ فرمود بهشت. گفت باری کلجه آدم معامله گری هستی، تو زرنگی مثلا مایه نخواستی، پول نخواستی، بعد حضرت فرمود پس کمکم عینونی کمکم کن به کثرت سجودک. یه چیز خاصی منم باید یه بهانه‌ای باشه خب اینو زیادش کنم، یه چیزی باید تعیین کاسه باشه خورده قول من اضافهش بکنم. زیاد سجده کن. میخوام بگم یه شروطی هم داره اون تقرب الله، اهل طاعت باشی، اهل ولایت باشی. الصلات قربان کل تقی، میگه صلات مایه قربان و نزدیکه هر با تقویه. همین رو در مورد ان الزکات جعلت، حتی در زکات هم همین رو داریم، مع الصلات قربانن زکات. ما هر آیه تو قرآن در مورد صلات میای عموما، نه که همش عموما، که نشه زکات هم داره. چقدر ما اهل زکاتیم، دقت کردید؟ چند تا آیه گفته به روزه بگیرید، چند تا آیه گفته برید زکات بدید، چقدر زیاده. امیر المومنین وقتی به حکومت رسید زکات رو بر اسب هم قرار داد. تا زمان رسول الله رو اسب چیه؟ نبود. یعنی ببخش بره، انفاق کنید، اهل انفاق باشید. آدمی که اهل انفاق نباشه اهل نفاقه. اهل اطعام باشید، سیر کنید گرسنه ها رو. خیلی اهل طعامن، فقط میخوان شکم رو سیر کنن. یه اهل اطعام باش، این نشونه بزرگواریه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، گرسنه بودن غذاشون رو دادن به یکی دیگه. و این قرب حب عجیب غریب به وجود میاد و حب موجب قرب میشه. مقام بعدی مقام موالات و دوستی و ولایت اهل بیت. این رو قبلا سخنرانی کردم به اسم دوستی محبت اهل بیت، 5 جلسه، فلزا هیچ راجبش نمیگم، هر کی دوستاش بنویسه سخنرانی رایفی پور چی محبت اهل بیت 5 جلسه گوش کنه، چون خیلی وسیع اصلا من اگه بگم مثلا اونجا شهیدش کردم، هیچی نمیشه گفتن باش. اصلا این همه میگن حب اهل بیت، حب اهل بیت، حب اهل بیت، اگه خواستید میتونید گوش بکنید ببینید یعنی چی، یعنی من باید چیکار کنم به حب برسم، کجا تشخیص بدم حب اهل بیت دارم یا ندارم، درصدش رو چقدر بفهمم، اینا همه اونجا توضیح دادیم. مقام بعدی سریع تمام تموم بکنم ارزمو آخرش در رو، مقام معرفت اهل بیت و دوستداران اهل بیت. این خیلی عجیبه، میگه که اکرم علی به معرفت کن و معرفت اولیا کن. میگه بابا به من اکرام کن، به من بده اینجا رو گوش کن، معرفت شما امام رو داشته باشم که خیلی خوبه. میگه من ما تولم یعرف امام زمانه ماتمیتتن جاهلی، هر کس بمیره امام زمانش نشناسه، نه که یعلم، نه که اسمشو بلد نباشه، که معرفت یعنی ببین معرفت شامل دو بخشه، یکی شخصه یکی شأنه، یکی بدونی اسمش چیه. بله بعضی هستن اسم امام زمانشو نمیدونن، آره نمیدونن دیگه، یعنی برو آمریکایی بگو اسم امام زمانت چیه نمیدونه. یکی از اسم امام زمانش میدونه، بعد هر ننه قمری میاد مدعی مهدویت میشه میره سراغش، میره چرا؟ چون شأن امامو نمیدونه. پس یک سری ما بیوگرافی امام زمانو باید بدونیم، ایشون کیه، فرزند کیه، کجا به دنیا اومده، چطوره، مشخصات ویژگی ها نه تو روایت هست. یکی دیگه هم شأن ایشون چیه، شأن امامت چیه، چه جایگاهی داره، چه ویژگی داره. آقا لولا حجت لساخت الارض به اهلها، اگه حجت یک لحظه نباشه زمین ارزش فرو میبره. چی؟ به تنزل الملائکه و روح، همه ملائک همه میان امام زمان امضا میکنه روزی من تو شد چی باشه. این شأن و قائلین برای حضرت. معرفت بشناسی، معرفت وقتی بدو که حب میاد محبت. ببین یه موقع است بهتون میگن که آقا این لیوانه این بغل افتاده چی نمیدونه چی، یکی بهت میگه آقا میدونی این عتیقه است، یه دو دسته میچسبه بهش. معرفت وقتی پیدا بکنی امام حسین درست بشناسی، وقتی بگن اینطور حضرت باش برخورد کردن دیگه نمیتونی آروم باشی، شرشر اشکات میریزی. وقتی جایگاه حضرت زینب رو بپرسی بگن بر یزید وارد شد، او دیگه همسر من و شما نیست، او زینب کبراست، اون موقع میفهمی چه مصیبتی از امام زمان پرسیدن. کدام مصیبت شما رو داره؟ آقا مصیبت جدتون ابا عبدالله. فرمود خیر. همینطور پرسیدن ازت، فرمود مصیبت عمم زینب. خب چه حضرت در اون میبینی که من نمیبینم؟ اون رو برسن. اینو فهمیدی معرفت اهل بیت. اما این معرفت کی؟ دوستای اهل بیت. دو تا زیارتنامه براتون میگم، قضاوت با خودتون. تو زیارتنامه حضرت مسلم ابن عقیل میری میخونی، خوب دقت کن، مسلم معصوم بوده یا نه؟ جواب منو بدید. خیر، درسته. کی بوده؟ نایب امام زمان در کوفه بوده، امام زمان سال 61 هجری. یه عده هم گفتن که ای مسلم، ما امام زمان رو قبول داریم، امام حسین رو قبول داریم، اما خودتو چیه؟ نه، فتوای جهاد داد علیه ابن زیاد، گوش نکرد. گفتن فکر کی هستی؟ تو هم یه آدم این ما. سلیمان سورت خوزایی گفت تازه من صحابه پیغمبرم، مثلا تو پیغمبر خیلی بیشترم دیدم، من مخلص حسینم، بیاد سینه براش چاک میکنم، اما تو نه. نفهمید مسلمو. تو زیارتنامه حضرت مسلم اینو داریم، لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی مسلمو نشناسی. خیلی ها میرن زیارتنامه مسلمو میخونن، به خودشونو لعنت میکنن، برمیگردن. در مورد یکی دیگه از یاران اهل بیت اینو داریم، زیارتنامه حضرت عباس، لعن الله من جهل حق. در مورد زیارتنامه حضرت عباس که معصور از امام صادقه، مولا درزش نمیره، یعنی لعنت بر هر کسی که عباسو نشناسه، یعنی اینقدر عباس شناسی واجبه. پس معرفت اینجا معرفت خود شما نیست، امام حسین 14 معصوم نمیگه، میگه و معرفت اولیاکم. جزئیات عاشورا اینو میخوایم. مقام بعدی مقام ثبات قدم و عدم تزلزله، و این یثبت لی عندکم قدم صدق، میگه ثابت قدم باشم، صادقانه باشم، ثبت لی قدم صدق عندکم مع الحسین و اصحاب الحسین. خیلی ها هستن تا آخرا اومدن خراب کردن. آقا این خطرناکه، اون دقیقه 90 خراب کردن. بارها گفتم یه شهیدی آوردن دفنش کنن، یا یه بچه اون بغل نشسته بود، این نایلونی که رو صورت این میخواستن دفع کنن، گفتن بذار پدرش برسه، چه لقه دیگه میرسه، آرزو به دل نمونه، روبوسی کنه با بچهش بعد دفنش کنه. یه بچه داشتون بغل بازی میکرد، یه نایلون بخار گرفته، داد و بیداد، و این گفت به پدر مادرش، رو فهمیدن آقا ایشون رو احیا کردن، برگشت زندگی کرد، چند سال بعد به خاطر فساد فی الارض اعدامش کردن. لب بهش بود، هلش داده بودن رفته بهش. هر لحظه باید کانکت باشی، هر لحظه بگی آقا من یه سوال دارم، من و شما بیشتر میفهمیم، من و شما مقام بیشتر یا اهل بیت؟ شک در این هست؟ آقا در مورد اهل بیت دو تا آیه داریم، مولا درزش نمیره در مورد اهل بیت، شیعه و سنی اجماع دارن در مورد اهل بیت. چی میفرماد؟ میفرماد همین اهل بیت که توضیح میده آخرش میگه که یخافون یوم کان شره مستطیرا، میگه همین اهل بیت از قیامت و جهنم میترسیدن. نعوذ بالله جهنمی هم نه، بس که خودشونو دست و پای میگیرن. خدایا من یه لحظه اگه تو عنایت تو برداری کارم تمومه، کارم تمومه ها، ببین دارم اشک میریزم. این توهمی در ما به وجود بیاد. ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، زبیر چیزی نمونده بود از ما اهل بیت بشه، لا اله الا الله، چی سلمان بشه من اهل البیت، حتی نشه ابن المشوم عبدالله، تا پسر شومش عبدالله بزرگ شد چپ کرد. حب بچه کله پات ممکنه بکنه، حب زن و شوهر ممکنه کله پات بکنه، مال زیاد ممکنه کله پات بکنه، تا آقا این قدم صدق ثابت قدم اینو میخوای، اینا رو بفهمی ازت تو زیارتش چی داری میخوای. خیلی اصلا آقا شما بارو میفرستی خرابش میکنی. الان من شما مثلا از چین میخوای جنس وارد بکنی، چین به تحویل بدن ازت بیشتر پول میگیرن یا تو تهران به تحویل بدن؟ و تو تهران دیگه تا ته بیاری. خیلی از اعمال هست میریم اون و سراغش میگه فاتحش خونده شده، چی شد؟ میگه بعدش ریا کردی، بعدش اذیت کردی، بعدش فوش دادی، بعدش نفرین کردی، بعدش این کارو کردی، بعدش اون کارو کردی، فاتحش خوندی رفته. فلذا در معصوم فلذا در قرآن میفرماد من جاء بالحسنه، نمیگه یه کسی حسنه رو بفرسته، میگه حسنه رو با خودش چیه بیاره، ثابت قدم باشیم با خودمون بتونیم ببریم برسونیمش. عزاداری برای امام حسین میکنی، از اینجا بیرون نرفته بری دم در، شیطون سراغته، همون دوتا جونوری که رو سرته. فاتحشو میخونن، یه دعوا، یه بی احترامی، یه ماشین میپیچه جلو، یه فوش، فاتحشو میخونن. همینجا اینو بسپر به حضرت زهرا سلام الله علیها، با من عرضه نگه داشتنشو ندارم، بی تعارف کمک کن، کمک خواستنه.
مقام شایستگی و درود فرستادن بر فرستادن خدا بر بنده ای. آدم باید به یه مقامی برسه، انقدر بره بالا، یا اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تنال و منک صلوات و رحمت و مغفرت. خدای من به یه مقامی برسم که چی؟ صلوات تو بهش برسه. عجب خواسته سنگینی. ان الله و ملائکته یصلون. عجب. آقا این برای پیغمبر فقط؟ نه، میگه اولائک علیهم صلوات من ربهم، در مورد یه سری از بنده‌هاش صحبت میکنه، اونا کسایی هستن که صلوات، سلام، درود من خدا میرسه بهشون. و رحمتون و اولائک هم المهتدون. میگه منو به اون مقام برسون که تو برام صلوات بفرستی. اینا رو تو زیارتاش رو میخوام. اینم راهش فقط گره خوردن با اهل بیت، هیچ راه دیگه نداره. بعد بری تو زیر سایه تو خیمه آقا رسول الله، چون مال ایشونه این. یه صلوات اینات بفهمه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نکته آخرم عرض بکنم، من عذرخواهی میکنم دیگه مجبور بودیم تمومش کنیم، از وقت مدعایی هم یه 10 دقیقه من گرفتم. اینو یاد داشته باشید، مقام دائم و زائر شدن اینو میخوای. میگی لا ولا جعله الله آخر العهد منی زیارت. اولا تو این عمر طولانی خواستی، میگه خدا این آخرین زیارت من قرار نده، یعنی دوباره تو زیارت. این ساده ترینش. اما اصلش اینه که این زیارت اهل بیت در آن دنیا هم چیه؟ هست، دائم و زائر بودن. شهید به خواب مادرش اومد، به مادرش گفتش که مادر جان شما شب جمعه بلند میشی میای زیارت ما، خیلی خوبه، دست شما درد نکنه، ما مخلصت هم هستیم، میشه سه شنبه بیای، دو شنبه بیای، یک شنبه بیای، یه روز دیگه بیای سر قبر من. مادرش پرسید برای چی مادر جان، همه شب جمعه میرن سر قبر اینا. ایشون هم در جواب مادرش گفتش که ما شب جمعه هممون زائر ابا عبداللهیم بعد از مرگ، تو که میای اونجا انقدر احترام مادر واجبه، حضرت یای تو جمع چند نفر رو صدا میکنم شما پاشید برید، بذارید ما هم بهره ببریم. روایت داریم 124,000 پیامبر میان زیارت ما، حضرت زهرا زائر امام حسین، مخصوصا روز گفته شده دیگه چی؟ شب جمعه به صورت ویژه گفته میشه. امام حسین وعدگاه خدا با مخلوقاتش برای رحمت بیشتر، یعنی پیغمبرها هر هفته منتظرن که شب جمعه بریم اونجا یه چیزی جدید از خدا بگیریم. منظاره هر کس زیارت کرد ابا عبدالله کمنظار الله فی عرشه، انگار رفتی خود خدا رو زیارت کردی تو عرشش. اینجا رو خوب بنده. این که میگن خدا هم زائر تو سینه، واقعا برداشت غلط نشه که یه وقت مثلا مقام موسی از خدا بلد، نه، خدا وعدگاهش با همه خوبان به واسطه زیارت موسی، میگه هر کی خیر اضافه میخواد بیاد زمانی که بساط زیارت حسین برپاست. ما مقام دائم و زائر شدن میخواییم در این زیارت عاشورا. انشالله که عرایزی که این چند شب خدمتون تقدیم کردم، از خودم چیزی نگفتم، روایت اهل بیت بود و تفاصیل از بزرگان علما یاد گرفتیم، مفید فایده بوده باشه. بنده حقیر رو هم دعا بفرمایید انشالله، برای هم دعا بکنیم، تضمین شده استجابتش، برای هم دعا بکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یده. خدا انشالله به حق خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، به حق خون علی اصغر علیه السلام، ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور امام زمان جل الله قرار بده. انشالله در عمره، در دوران عمر خودمون با چشم سرمون ایشون رو زیارت بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.